ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید، از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. رئیس جمهوری آمریکا از کشته شدن بنیانگذار و رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان خبر داد. حدود 20 هکتار از جنگل‌های پرسر در شهرستان رضوانشهر دچار حریق شده است. یک فروند هواپیمای مسافربری روز جمعه از آتش ضد هوایی سوریه نجات پیدا کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، کشته شدن قاسم الرینی، بنیانگذار و رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان را در یک حمله هوایی تایید کرد. در این عملیات هوایی دستیار ایمن زواهری، رهبر القاعده، نیز کشته شده، اما کاخ سفید هویت این فرد را مشخص نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته از حمله هوایی نیروهای آمریکایی علیه مواضع گروه القاعده در شبه جزیره عربستان و کشته شدن رهبر آن خبر داده بود. قاسم الرینی پیش از 11 سپتامبر 2001 با این گروه ارتباط داشت. وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر 10 میلیون دلار برای اطلاعات در مورد او جایزه تعیین کرده بود. القاعده در سالهای اخیر و در جریان جنگ داخلی یمن مناطقی در این کشور را تصرف کرده است. حدود 20 هکتار از جنگل‌های پرسر در شهرستان رضوانشهر در غرب استان گیلان از روز جمعه دچار حریق شده است. قربان خوشحال، معاون فرمانداری رضوانشهر، افزایش دمای هوا، حضور گردشگران در این مناطق و بی‌دقتی و بی‌توجهی آنان به خاموش کردن بقایای آتش‌هایی که می‌افروزند را عامل احتمالی آتش‌سوزی اعلام کرد. یک ساکن محلی روز جمعه در گفتگو با تلویزیون ایران آتش‌سوزی در جنگل‌های پرسر را این گونه توصیف کرد:
ازدحام آتشی که در جنگل‌های لیفکو افتاده، مارکدنش خیلی ممکن است.
آتش سوزی در این منطقه در حالی است که آتش در منطقه فومن هم بخش‌هایی از جنگل را درگیر کرده است. جنگل‌های پرسر از نوع هیرکانی و از جمله مناطق دارای پوشش گیاهی غنی است. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری‌های روسیه خبر داده که یک فروند هواپیمای مسافربری روز جمعه از شلیک اشتباهی ضد هوایی سوریه نجات پیدا کرد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، هواپیمای ایربراس A320 با 172 سرنشین در پایگاه هممیم در استان لازقیه که تحت کنترل نیروهای نظامی روسیه است، فرود اضطراری انجام داد. در برخی از گزارش آمده است که این هواپیما از تهران به مقصد دمشق، پایتخت سوریه، در پرواز بوده است. ساعت 5:04 شنونده رادیو فردا هستید. و ما با گذشت نزدیک به 3 ماه از اعتراضات آبان ماه در ایران، مقامات قضایی و امنیتی این کشور از ارائه آمار بازداشت شدگان و وضعیت و محل نگهداری اونها خودداری میکنن. هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد بازداشت شدگان در جریان این اعتراضات وجود ندارد. کمپین حقوق بشر با انتشار بیانیه از مقامات این کشور خواسته تا اطمینان حاصل کنند که تمام بازداشت شدگان از روند دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل، بهره مند شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان داشتم، از او درباره این پرونده ها پرسیدم و علت این همه ابهام و سکوت.
که ما در مقابل یک حکومتی هستیم که طی مدت حداقل یک رقمی درباره قربانیان هم نمیده. یعنی بالاخره حق زندگی مقدم از آزادیه، یعنی آزادی شخصی. دیروز پیروز باز دیدید از یک طرف استاندار، فکر میکنم تهران، گفته بود که ما تعداد قربانیان تهران رو اعلام میکنیم. فردای اون روز سخنگوی دولت یا یکی از معاونان رئیس جمهور گفته بود نه، ما هنوز داریم رقم ها رو بررسی میکنیم، بعد معلوم بشه چه تعدادی جزء قربانیان بودن، چه تعدادی با گناه. یعنی ببینید حداقل نمیگن بعد از این مدت نزدیک 3 ماه که تعداد قربانیان چه بوده. وقتی ما در مقابل یک همچین بیمسئولیتی و یک همچین اسمش نمیشه گذاشت مخفی کاری، مثلا این حاکی از این هستی که در جمهوری اسلامی نه برای جان و نه برای آزادی انسان ها هیچ گونه ارزشی قائل نیستن و خودشون رو مسئول نمیدونن. خب یک بار اون هم فکر کنم یکی از شاید نمایندگان مجلس بود گفت 7000 تن دستگیر شدن. خب حالا دستگیری 7000 تن خودش کم نیست. خبرهایی هم به ما رسید که در خود تهران چه شهرستان ها با ده ها کمبود بازداشتگاه هم مواجه بودند. خب داستان شهریزاد که با وجود گذشته 10-11 سال هنوز از خاطره ها نرفته، ولی خب ما در مقابل یک وضعیت کاملا خارج از محدوده قانون، خارج از انتظارات شهروندان یک جامعه از دولتش داریم. نه، این یک حکومتی است که به خودش هر حق داره میده که حقوق مردم رو زیر پا بگذاره، پایمال بکنه، مسئول هم و جوابگو هم نباشه.
تمام اتهام هایی که به این بازداشتی ها زدن نظیر اخلال در نظم عمومی از طریق سلب آسایش عمومی، ممانعت از کسب و کار، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و حتی در بعضی از پرونده ها که گفتن اونها لیدر بودن، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات، آیا این جرم تراشی ها چقدر میتونه توجیه قانونی داشته باشه برای کسانی که کمترین مطالباتشون فقط در واقع داستان اقتصادی بوده، نونشون بوده؟
این جرم تراشی ها هم باز یه رویه بسیار دیرینه جمهوری اسلامیه. شما 3-4 روز پیش دیدید که در مرحله تجدید نظر محکومیت 3 از خانمانی که در اون کمپین ضد حجاب اجباری شرکت کرده بودن و تنها روسریشون رو برداشته بودن، اومدن مثلا محکومیت اونها رو کم کردن و کردن به 5-6 سال حبس. زیر چه عنوانی؟ زیر عنوان اشاعه فحشا. یعنی شما ببینید در قانون مجازات اسلامی مجازات به قول اونها بی‌حجابی یا بدحجابی چند ماه حبس یا نمیدونم 50,000 تومان مثلا جریمه است، ولی شما میبینید وقتی میان یک عملی رو که حالا صرف نظر از اینکه این عمل اصلا جرم نیست، خب ما در مقابل یه حکومت دینی هستیم دیگه، این رو جرم تلقی میکنن، حتی حد اکثر مجازات قانونی رو در نظر نمیگیرن یا عنوان دیگه به عمل میدن که بر اساس اون بتونن مجازات سنگین تعیین بکنن در بسیاری از مواد دینی. یعنی اصلا در گذشته اگر مجازات ها 5 ماه و 6 ماه و 1 سال و 2 سال بود، الان 15 سال و 16 سال و 18 سال و 20 سال و درباره نه فقط فعالان جامعه مدنی، وکلای دادگستری، روزنامه، همه، درباره همه. بنابراین وقتی دستشون اینجور بازه و خودشون رو مقید به هیچ گونه محدوده نه قانونی نه عرفی نه حتی میتونم بگم در ارتباط با صلاح حکومت که لااقل به این صورت از در جنگ با مردم در نیاید، وقتی خودشون محدود به هیچ حدودی نمیبینن، خب مسلمه که فکر میکنن با این شعار قدیمی النصر بالرعب، یعنی وحشت پراکنی و تهدید، بتونن مانع از تکرار این نوع تظاهرات و جنبش های اعتراضی مردم بشن.
و سال آخر آقای لایجی، بسیاری از این بازداشت شده ها دسترسی به وکیل نداشتن هیچ جوری، یعنی پرونده ها نتونستن، وکلا نتونستن به پرونده ها اینا دسترسی داشته باشن. من سوالم اینه که کانون وکلا کاری نمیتونه بکنه برای دستیابی به این پرونده ها؟
مسئله من با کانون وکلا یه مسئله در حال مضاعفه. یعنی از یک طرف کانون وکلا تا کنون متاسفانه اون وظایف خودش رو در رعایت و حمایت از حقوق مردم انجام نده. دوم که همین کانون وکلا حالا برخلاف چند تا شاید عده معدودی وکیل که چند تاشون هم در زندان هستن، همین وکلای کانون وکلای مرعوب یا ساکت، ببینید که الان اونها هم زیر فشار هستن برای انتخابات هیئت مدیره شون، یه تعداد زیادی و از جمله رئیس کانون وکلا و رئیس قبلی و اصغر کانون وکلا را از لیست کاندیداها حذف کردن. یعنی نشون میده که دیگه ابعاد ایجاد محدودیت، سرکوب و به صورتی که داریم در مورد انتخابات مجلس هم میبینیم، به اصطلاح نظارت یا دخالت بر هر گونه انتخاباتی روز به روز شدیدتر میشه. بنابراین این کارنامه یک رژیمی است که در هیچ زمینه‌ای نه فقط خودش رو مسئول نمیدونه، بلکه خودش رو مجاز میدونه که در ادامه چه رژیم سرکوب، محدودیت، سانسور همچنان تداوم ببخشه، برای اینکه فکر میکنه راه دیگه ای نداره غیر از ایجاد ترس و محدودیت برای مردم.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره وضعیت بازداشتی‌های اعتراضات آبان ماه. و اما در روزهای اخیر خشونت‌ها در عراق بالا گرفته. این بار هواداران مقتدی صدر به سرکوب معترضان متهم شدند. برای جزئیات بیشتر از همکارم ایلیا جزائری دعوت کردم که با من به استودیو بیاد. ایلیا، ممنون که دعوت منو پذیرفتی. ظاهرا آیت الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، خواستار برخورد با عوامل خشونت علیه معترضان شده.
بله کیانوش، ممنون از تو. امروز نماینده آیت الله سیستانی در شهر کربلا در سخنرانی نماز جمعه خواستار اون شد که نیروهای امنیتی مقابله بکنن با عوامل خشونت علیه معترضان و گفت کمکاری در این زمینه میتونه عواقب وخیمی داشته باشه برای عراق. آیت الله سیستانی خواستار شناسایی عوامل خشونت شد و کسانی که اونها رو نفوذی توصیف کرد. از سوی دیگه به مسئله تشکیل دولت هم پرداخت نماینده آیت الله سیستانی که معمولا خطبه که میخونه بیانیه خود آیت الله سیستانی هست. گفته باید دولتی تشکیل بشه که مردم بهش اعتماد داشته باشن، بتونه اوضاع رو آروم کنه، بتونه مردم اعتماد مردم رو به خودش جلب کنه تا انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار بشه، که این برگزار انتخابات زودهنگام یکی از مهمترین خواسته های معترضان هست که تا اینجا یک کار هیئت دولت حاکم، طبقه حاکم اون رو نپذیرفتن. این خطبه کیانوش دو روز بعد از حوادث خونبار نجف ایراد میشه. روز چهارشنبه در نجف افرادی که بعضی از اونا معروف هستن به کلاه آبی ها، کسانی که هوادار مقتدی صدر هستند، حمله کردند به تجمع معترضان، کسانی که چادرهایی نصب کرده بودند برای تحصن در بعضی از جاهای شهر نجف در میدان الصدرین، و این خشونت ها باعث شد دست کم 8 تن از معترضان کشته بشن. اتفاقات مشابه هم در دیگر استان ها افتاد، از جمله در کربلا و بغداد، که این بار آیت الله علی سیستانی به این اتفاقات و به این خشونت ها داره اعتراض میکنه.
و خب ایلیا، حالا با ادامه این بحران عراق اوضاع به نظرت به کجا میره؟ به ویژه اینکه گزارش ها از توافق نیروهای سیاسی برای نخست وزیری محمد علاوی هم در واقع حکایت میکنه.
بله خب توافقی هست، الان آقای محمد علاوی به عنوان نامزد نخست وزیری اسمش مطرح هست، در این باره داره صحبت میکنه، حتی از تشکیل دولت هم صحبت کرده، حتی از توافقاتی گفته که با سیاستمدارا داشته، این که نباید وزیر بهش تحمیل بشه. اما انتخاب محمد علاوی هم نتونسته خیابون رو آروم کنه. همین امروز، همین ساعتی که داریم با هم صحبت میکنیم، در بغداد باز معترضا در خیابان هستن، علیه خود شخص محمد علاوی شعار دادن، علیه ایران شعار دادن، چون میدونی که متهم میکنن ایران رو به حمایت از گروهایی که در حکومت هستن، از جمله مقتدی صدر که بعضی از صدری ها قبلا جزء معترضان بودن، اما الان علیه معترضان دارن اقدام میکنن، و در این زمینه به خاطر حضور مقتدی صدر در ایران متهم میکنن ایران رو به این که میخواد معترض جلوی معترضان رو بگیره. همه اینها باعث شده هنوز توافقی میان طبقه حاکم، طبقه سیاسی و خیابون، یعنی معترضان، ایجاد نشه. بعد از سخنرانی الان آقای سیستانی، شعارهای زیادی در حمایت از آیت الله سیستانی دارن سر میدن، هم در بغداد، هم در کمرا، هم در زیقار. احتمال داره این وضعیت ادامه پیدا کنه. حالا مشخص نیست تا کی میتونن به سرکوب معترضان ادامه بدن، تا کی معترضان میتونن به حضور خیابونی ادامه بدن، چرا که طولانی شد. از اکتبر گذشته این مشاهده اعتراضات خیابانی در عراق هستیم و همچنان ادامه داره. همه اینها وضعیت سیاسی عراق رو در حاله از ابهام قرار داده.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزائری. و ما به پایان این بخش خبری هم نزدیک شدیم، اما اجازه بدین در این فرصت باقی مانده من شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار کنم: 2042-02-21-12-21-13. نظرات، پیشنهادات و مشاهدات خودتون رو حتما با ما در میون بذارید، ما همیشه چشم انتظاریم. مطالب و تصاویرتون رو هم یادتون نره از طریق @فرداگرام برای ما بفرستین. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.